به نظر ما مهمترین کاری که اعضای خانواده ما میتونن بکنن برای که ما برسیم به هدف این است که از حمایت‌های معنویشان، از حمایت‌های گفتاریشان در رسیدن ما به هدف دست بر ندارن، یعنی پشتوانه ما باشن تا ما بتونیم به هدف برسیم و همیشه مشوق ما باشن که ما در نیمه راه کم نیاریم. و این خیلی مهم است، چون افراد در یک زمانی در یک جایی شاید به تصور برسن که این هدفشان خیلی محال است.
و دو دسته از آدم ها ایج نزدیک نشین، یکی اونایی که خیلی دیگه فاقد حس آری از احساس هستن، یعنی شما بیا جلوی چشمش پیش چشمش اخم کو، گریه کو، عشق بریز، خون از چشم جاری شوه، چرتش خراب نمیشه، ایج احساساتش تحریک نمیشه که نمیشه. یک دسته از آدم ها هستن که به عکس تا صدای یک موسیقی را از 2 کیلومتری میشنون عشقشان جاری میشه، یعنی عشقشان دمه مشکشان است، تا عکس بشقاب شوله رو میبینن آب از دانشان جاری میشه. و اینا هم زیاد نزدیک نشوین که با احساساتشان بازی نکنن، خطرناک است.
تشکر بسیار زیاد از شما و برنامه زیبایتان. وقتتان خوش. خداوند نگهدار.
خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که صحت و سلامت باشید و تشکر میکنم از برنامه تان.
ما متقابلا از شما عزیزانی که به شماره فضای مجازی ما صدایتان رو روان میکنین تشکر میکنم. صبح شما هم زیبا باشه. به انتهای برنامه رسیدیم. امروز کارشناس محترم روانشناس سید مهدی حسینی در مورد موضوع ما چه گفتنی دارن بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که حالتون خوب باشه. همه ما باید سعی بکنیم که سبک زندگی اهل بیت را یاد بگیریم و این در ادامه زندگی و در احساس و در کردن خودمان و طرف مقابل بسیار میتونه تاثیرگذار و مؤثر باشه. من یک داستانی را همیشه در ذهنم هست که یکی از یاران امام کاظم نقل میکنه که امام کاظم علیه السلام در باغ خرمایش بود و شاخه را میبرید. یکی از غلامان حضرت را دیدم که دسته های از خوشه خرما را برداشت و به پشت دیوار انداخت. ما او را گرفتم و پیش امام کاظم آوردم و به ایشان ماجرا را شهر دادم. حضرت از غلام با مهربانی پرسید: آیا تو گرسنه یا برهنه بودی که این چنین کاری را انجام دادی؟ غلام در پاسخ گفت که نه، اما در اون لحظه دلم خرما خواست. دلم خواست که خرما بخورم و چون خرما خوشمزه بود دلم خواست خرما بخورم. امام فرمود این دسته خرما مال از تو، این غلام را آزاد بکنه تا بره. ما از رفتار امام کاظم نکاتی به چشم میخوره که حتما باید در زندگی او را به کار بگیریم. امام کاظم علیه السلام زود قضاوت نکرد، در پی آگاه شدن از موضوع بود. بسیار از افراد در چنین موقعیت های پرخاشگری میکنن و آگاهی ندارن نسبت به مسائل. در خانواده هم زن و مرد باید نسبت به هم درک و گذشت داشته باشن. بسیار از زن و مرد ها شکایت میکنن که همسر ما مرا درک نمیکنه، با ما کم حرف میزنه یا حوصله ندارن. بعضی از مرد ها هم میگن همسر ما نیازهای مرا برآورده نمیکنه، به فکر اقتصاد خانواده نیست. واقعا چرا بسیار از زن و مرد ها اینقدر با هم مشکل دارن؟ واقعا چرا؟ چون زندگی کردن را بلد نیستن. وقتی آدم خوشبخت زندگی کردن را بلد باشه، خیلی بهتر می همسر و فرزند خودش را درک بکنه. خیلی از خانوما میگن همسر من اصلا کار خانه را انجام نمیده و کمک نمیکنه در امور خانه. پس توصیه ما ای هستش که در این شرایط مرد در کارهای خودش تشویق بکنید، سعی کنید او را تشویق بکنید. خیلی میتونه مؤثر باشه. انگیزه طرف مقابل برای ادامه زندگی خیلی زیاد میشه. پس اولین نشانه درک کردن طرف مقابل انگیزه هستش. در زندگی خیلی میتونه مؤثر باشه. در پیشرفت انسان خیلی میتونه عامل تاثیرگذار باشه. آدم ها در زندگی نیاز دارن که یک نفر اونا رو درک بکنن و به اونا اهمیت بدن و ارزش بدن. به فرزندانتون جایگاه بهترین آدم موفق رو بدین. به فرزندان خودتون جایگاه بدین. اگر به فرزندانتون جایگاه یک آدم موفق رو بدید و او را حمایت و تشویق بکنید، او هم در کارش موفق میشه. تشکر از شما، به خیر باشین، خداحافظ شما.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی و از شما عزیزانی که امروز و این هفته با کافه صبح بودین. به پایان آمد این دفتر، حکایتم باقی نیست، یعنی موضوع درک و احساس تمام شد. و اما هفته آینده در کافه صبح چه خواهیم گفت؟ هفته آینده موضوع خوبی روی دست گرفته شده، همسایه داری و همسایه. و از شما عزیزان شنبه سوال کردیم که همسایه خوب کیست، همسایه بد کیست، نظر شما کیست؟ در تلفن ها و پیامک ها نظرتان داشته باشیم تا شنبه و هفته دیگر و سلام دیگر و کافه دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین، چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوه
شب بشه
که در مورزا بکیم. تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم دفتر و تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته‌ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته‌ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز
حاجت ما از تو میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
بله، در خدمت شما دوستان عزیزان خوب شنونده هستیم. صبح بسیار زیبایی برایتان از خدا میخواییم. در خدمتتان هستیم طبق معمول هر روزه در این ساعت شاهد پخش برنامه ضربان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، پس با ما همراه باشید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. امروزم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ریه یا ششها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به اهمیت و شرایط اهدای عضو یعنی هدیه کردن و دادن عضو و پیوند اعضا صحبت بکنیم. بحثی که گفتیم یکی از مباحث خاص بحث برانگیز در جوامی بوده و مکاتب و عقاید و ادیان و مذاهب گوناگون در این زمینه صحبت‌ها و موضوعات حقوقی خاصی را مطرح کردند. اما امروزه با پیشرفت علم و دانش بشری و نقش و اهمیت خاص و فوق‌العاده پدیده اهدای عضو بسیار برجسته شده و اهدای عضو از بیمارانی که دچار مرگ مغزی در اثر حادثه، تصادف و هر مسئله دیگه این مسئله برشان پیش آمده، تا چند روز ارگانهای حیاتی و بعضی از اعضای حیاتیشان زنده هستند، مثل قلبشان، گرده ها یا کلیه‌هایشان، کبد و جگرشان، لوز المعده، ریه و ششهایشان و اینا را میتونه که با اهدای این اعضا میشه جان یک انسانی را که هیچ امیدی برای زنده ماندن ندارن نجات بده و او به زندگی و خلاصه حیات خود برگرده. اشاره شد که در کل انسان‌ها اگر یک مقایسه شود در بررسی‌هایی که در جهان صورت گرفته، تحقیقات بسیار علمی، انسان‌ها 6 برابر زیادتر از اینکه شرایط برشان پیش بیاید که اعضای خود اهدا بکنن، هدیه بکنن، 6 برابر زیادتر ممکن است که نیازمند گرفتن اعضا باشند. یعنی اهمیت اهدای عضو اینجا معلوم میشه که اگر ما و شما و انسان‌ها داوطلب باشن برای اهدای عضو خود، توجه داشته باشن که 6 برابر از اینکه اینا عضو خود تقدیم بکنن به یک انسان دیگر در شرایط خاص مرگ مغزی، خود انسان ها ممکن است که نیازمند همچی یک عضو باشد. و اشاره شد که هر کسی میتونه در هر شرایطی عضویت اینمی مراکز و انجمن های اهدای عضو داشته باشه و میتونه داوطلبانه برای کار انسان دوستانه و نیکوکارانه پیش قدم باشه، داوطلب باشه. راجع به انواع و اقسام اهدای عضو هم گفته شد که یک دفعه اهدای عضو اهدای یک کلیه و گرده است که با اختیار است و کدام شرایط خاصی وجود نداره. اما گاهی وقتا هست که در یک شرایط خاص مرگ مغزی، اینجا دیگه او طرف از نظر پزشکی و طبی دچار مرگ شده، اما تا چند روز اولیه ممکن است بعضی از اعضای حیاتیش فعال باشه، زنده باشه و قابل اهدا باشه که او یک شرایط خاصی خود داره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، خانم نجفی زاده، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که بازم محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم در بحث بسیار مهم و البته جدید برای بخشی از افکار عمومی، یعنی بحث اهدای عضو. میخواستم در ابتدای برنامه امروز بپرسم که در کل جهان و باز در ایران که شما خودتان خانم دکتر نقش و حضور دارین در این مسئله، در این کار بسیار ارزشمند و نیکوکارانه و انسان دوستانه، وضعیت آمار و ارقام گیرندگان و نیازمندهای به عضو و ارگانهای حیاتی چطور است؟ ارقام اهدا کنندگان و اونایی که داوطلب باشن برای اهدای عضو چه قسمی است؟ اینمی تناسب نسبت به کسانی که نیازمند هستند، محتاج میشن به دریافت عضو، در کل چه قسم است؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. متاسفانه در کل جهان و همینطور در ایران، تعداد افرادی که نیاز به عضو دارن خیلی بیشتر از تعداد کسانی هست که اهدا میکنن.
بله.
در ایران یه جای تأسف دیگه هم وجود داره. من فقط یه آمار عرض کنم. آماری که قبلا ما داشتیم این بود که روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن. روزی 7 تا 10 نفر، یعنی هر 2-3 ساعت 1 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنه. این آمار عجیب نیست. در آمریکا روزی 22 نفر به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن. فقط روزی 13 نفر در آمریکا به دلیل نرسیدن کلیه فوت میکنن. بنابراین این آمار در دنیا همیشه وجود داشته که تعداد زیادی گیرنده افراد کاندید پیوند به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن.
بله.
جای تأسفش تو ایران، جای تأسف بیشترش چیه؟ متاسفانه ما مرگ مغزی خیلی زیاد داریم و علت اصلیش به خاطر تصادفات هستش و حوادث عروقی مغز، که الان خوشبختانه آمار تصادفات داره یکم میاد پایین، آمار حوادث عروقی مغز و سکته‌های مغزی داره میره بالا. ولی به هر حال ما اهدا کنندمون، یعنی افراد مرگ مغزی که میتونن اهدا کنن، خیلی زیادن. یعنی طبق آماری که گرفته شده 5 تا 8 هزار مرگ مغزی در سال وجود داره که از اینا نصفشون طبق آمار جهانی قابلیت اهدا دارن، میشه مثلا حدود 3,000 نفر. از این 3,000 نفر سال گذشته که ما یک افزایش قابل توجه داشتیم در میزان اهدا، 1,078 نفر اهدا کردن، یعنی 1/3.
بله.
معنیش یعنی چی؟ تصورش رو خیلی راحت شما میتونیم بکنیم. اگه نفر کلیش نارسا باشه، بایستی که یه دستگاه دیالیز به چه عظمت بیاد 3 روز در هفته این فرد بره هر روز 4 ساعت زیر دستگاه دیالیز دراز بکشه تا اینکه بخواد دیالیز بشه، تازه کیفیت زندگی عادی پیدا نمیکنه. حالا یه کلیه اندازه یه کف دست به اون فرد پیوند میزنه، اون پامشو میره زندگیشو میکنه، سر کارش میره، قهرمان ورزشی میشه. برای این یه عضو ارزشمند انسانی رو که میتونه جایگزین یک عالمه ماشین بشه و کیفیت زندگی رو برگردونه به اون فرد و در مورد مثلا قلب و کبد و ریه و اینا جایگزینی براش وجود نداره، ما این عضو خاک سپاری میکنیم. وقتی 2,000 نفر رو اهدا نمیکنیم، یعنی 2,000 نفری که هر کدوم 8 عضو قابل اهدا داشتن، حالا بگیم خانواده دیر رضایت داده، اون سموم مغزی اثر کرده، 3 عضوشون قابل اهدا باشن، 6,000 عضو ما داریم خاک سپاری میکنیم. در حالی که اون طرف بیماره نیازمند پیوند گفتم روزی 7 تا 10 نفر میمیرن، اگه محاسبه بکنید در 365 روز سال میشه تقریبا چقدر؟ میشه حدود 3,000 نفر. یعنی ما 6,000 تا عضو خاک سپاری میکنیم، 3,000 تا مریض به خاطر نرسیدن عضو فوت میکنن. یعنی اگه نصف اینا اهدا میکردن، این کسایی که اهدا نکرده بودن، کسی تو لیست انتظار پیوند نمیمرد.
بله.
حتی نیاز نمیشد که در واقع افراد زنده بخوان کلیه اهدا بکنن که اون فرد نمیره یا مشکل پیدا نکنه.
بله، بسیار تشکر. امید است که انشالله این شرایط تغییر بکنه و مردم آگاهی و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشن و در شرایط خاص و حوادث ناگوار خدای نخواسته واقعا با این اقدام ارزشمند و انسان دوستانه ای که اهدای اعضا هست، اعضای مفید و قابل حیات برای انسانهای نیازمند، واقعا زندگی و حیات به انسانهای محتاج اهدا بکنن، هدیه بکنن، واقعا این چیز ارزشمند است. خانم دکتر، این آمار و ارقام قابل توجه، عجیب و هشدار دهنده هم هست چیزی که شما گفتین. خب وضعیت اخیر کرونا و شیوع ویروس کووید 19، خانم دکتر چه اثراتی روی امی جریان و پروسه اهدای عضو و پیوند اعضا داشته؟ آیا این حوزه هم مثل دیگر مسائل زندگی و طبی و پزشکی تحت تاثیر قرار گرفته؟ اثرات بیماری کرونا یا کووید 19 روی این قضیه چه قسمی بوده؟
کرونا روی پیوند و اهدا بعضی اثرات خوب داشته و بعضی از اثرات بد داشته. اثرات خوبش چی بوده؟ این بوده که خب مسافرت ها کمتر شده، حوادث رانندگی خیلی کمتر شده و در نتیجه این اثر خوبیه که کرونا داشته و تعداد اهدا کننده ها از این نظر کاهش پیدا کرده. اثر بسیار بدی که داشته روی پیوند بوده و اون این هستش که شما اگر اون گیرنده یا خودش مبتلا باشه به کرونا یا از بدن اهدا کننده ای که مبتلا به کرونا هست بخواد عضوی رو دریافت بکنه، فوت میکنه.
بله.
به دلیل اینکه شما برای اینکه اون عضو پیوندی از بدن اون فرد دفع نشه، مجبور هستین که ایمنیشو به شدت ضعیف کنین که نشناسه جسم بیگانه رو و دفعش نکنه و بیشترین کاهش ایمنی که میدین برای اون فرد در واقع بلافاصله بعد از پیونده. یعنی اگه یه نفر پیوند بشه و ویروس کرونا در داخل بدنش باشه و ما بیاییم یه دفعه داروهای سرکوب کننده ایمنی بدیم که اون عضو پیوندی دفع نشه، کرونا از بین خواهد برد اون فرد.
بله.
برای همین به شدت اهدا کننده ها الان اگه یه مرگ مغزی وجود داشته باشه، تیم پیوند باید مطمئن باشه که اون اهدا کننده کرونا نداشته. چجوری مطمئن باشه؟ یعنی یک فردی هستش که مثلا یه تصادف رانندگی کرده، خب ضربه به قفسه سینه‌اش خورده، التهاب تو ریه‌اش مشاهده میشه تو سی تی اسکن، از کجا بفهمن که این کروناست یا نه؟ یا مثلا فرض کنین که گیرنده ممکنه یک کمی ویروس کرونا وارد بدنش شده باشه، هنوز علائمش رو نشون نداده و آزمایش حتما انجام میشه، یعنی بدون اون اصلا نبایستی که اهدا و پیوند انجام بشه، ولی خب آزمایش ها هم دقت 100% ندارن و بنابراین همین باعث شده که آمار اهدا و پیوند برای مدتی که اصلا کلا متوقف شده اهدا و پیوند، در حالی که خب خودتون میتونید تصور کنین یه سری مرگ مغزی وجود داشته و شاید خانواده هاشون هم خیلی تمایل داشتن که اهدای عضو انجام بشه ولی امکان پذیر نبوده و بیماران نیازمندی بودن که تو لیست انتظار فوت کردن به دلیل اینکه عضو پیوندی بهشون نرسیده. اثر بسیار بدی روی اهدا و پیوند داشته. الان شروع کرده وزارت بهداشت، خیلی کنترل شده، اهدا و پیوند دارن انجام میدن، ولی آمار بسیار پایینه، یعنی هنوز تعداد اهدا و پیوند به اندازه این نرسیده که قبلا بوده، در حالی که نیاز ما 3 برابر اینی که یا حداقل 2 برابر اونی که قبلا داشت انجام میشد بود.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر اگسترای. کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
برخلاف تصور بعضی ها، کرونا در هیچ کجا ضعیف و ناتوان نشده و اگر مراعات مسائل قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی نشود، می تواند همچنان واگیردار و مصری و مرگاور باشد. طبق بررسی های انجام شده، کرونا یک مریضی 1000 چهره است. در ابتدا فکر می شد که مهمترین نشانه ها و علائم کرونا علائم تنفسی است، مثل سرفه، تب و نفس تنگی و گلو درد. اما با گذشت زمان مشاهده شد که کرونا ویروس اعضای دیگر بدن را هم مصاب و مبتلا می کند. کرونا باعث التهاب و آماس عروق و رگ ها شده که ممکن است هر جای بدن را مصاب و مبتلا کند. مصاب و مبتلا شدن سیستم یا جهاز هاضمه و گوارش باعث بی اشتهایی، اسهال، دلدرد و دلپیچه و تهوع و استفراغ می شود. در مصاب شدن سیستم عصبی و اعصاب مرکزی، ما علائم کم شدن سطح هوشیاری، علائم سکته مغزی و اختلالات رفتاری را داریم. ممکن است پوست و جلد را مصاب و مبتلا سازد با علائمی مثل کهیر، قرمزی و سرخی جلد، آماس، ورم و آبلزدن یا تاولهای پوست، سوزش و خارش آنها و دیگر ضایعات زخمی شونده پوست و یا زخم در انگشتان یا ناخونهای پا. کرونا ممکن است اختلال حس بویایی و چشایی ایجاد کند. بیمار بوی چیزی را حس نمی کند و یا مزه چیزی را نمی فهمد. راه های انتقال همچنان از راه تنفسی، دهان، بینی و چشم هاست، البته با واسطه وسایل و محیط آلوده به ویروس و یا با واسطه دست های آلوده به ویروس.
تشکر و سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، فوق تخصص امراض ریه و ششها و عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان، در رابطه با بحث اهدای عضو و پیوند عضو باز هم صحبت‌های بسیار ارزشمند کردند و اشاره داشتند که در کل جهان و همینطور در ایران تعداد آدم‌های نیازمند به دریافت عضو بسیار بسیار زیادتر از کسانی هستند که داوطلب میشن خودشان و یا خانوادیشان که اعضایشان تقدیم شود. و آمار و ارقام را در رابطه با جامعه ایران دادن که واقعا آمار و ارقام عجیب و قابل توجه و تأمل بود که انشاءالله امید است با آگاهی مردم توجه شود و این مشکلات حل شود. و یادآوری شد که هر انسان میتونه تقریبا وقتی دچار مرگ مغزی میشه، با اینکه او دیگه مرده و نمیتونه زنده باشه، 8 عضو قابل اهدا داره، میتونه هدیه بکنه. اینال ای آدم یا باید ای اعضا را با خود زیر خاک ببره یا یکی جان 8 نفر انسان نیازمنده نجات بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بحث شد راجع به نقش ویروس منحوس کرونا در جامعه جهانی و همینطور روی قضیه اهدای عضو و پیوند عضو که متاسفانه به شدت روی مسئله اثر گذاشته. با امیدی که این ویروس کرونا از سطح جهان ریشه کن شوه، خب اگر یک کسی بخواد خانم دکتر عضو اینمی انجمن یا مراکز اهدای عضو شوه، کارت اینمی انجمن بگیره در هر کجا به هر اسمی که هست، ای از نظر قانونی کدام کاری باید انجام بده، چه کار باید بکنه؟ رضایت والدین و پدر و مادر و اولیا و این چیزا شرط هست یا نه مستقیما خودش میتونه اقدام بکنه؟
همطور که صحبت کردیم کارت اهدا ارزش قانونی نداره، یعنی با اون کارت کسی رو نمیبرن اهدای عضو بکنن، چون که نداره و فقط جنبه اطلاع رسانی داره. من یه توصیه که دارم به مردم خوبمون این هستش که همین الان و اطرافیانشون بگن که دوست دارن با خودشون چه کار بکنن. وقتی که فوت کردن دوست دارن اعضاشون رو با خودشون زیر خاک ببرن یا اینکه دوست دارن اهدا کنن به بیمارای نیازمند. تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته. مثلا بخواد یه نفر راجع به بچهش تصمیم بگیره، اصلا نمیخواد تصور مرگ بچهش رو داشته باشه. بنابراین تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، ولی تصمیم گیری برای خودمون خیلی راحته. آیا من دوست دارم اگر فوت کردم اعضامو با خودم زیر خاک ببرم یا دوست دارم ببخشم به بیمارانی که نیازمند پیوند هستن و اونجا میتونم تصمیم گیری بکنم؟
بله.
اگه خواستم رسمیش بکنم بهتر که کارت اهدای عضو بگیرم. کارت اهدای عضو چون جنبه قانونی نداره بهتره هرچه راحت تر و هرچه سهل الوصول تر باشه. الان خیلی جالبه، ما در تحقیقات مختلفی که داریم انجام میدیم وقتی از مردم میپرسیم که کارت اهدا دارین یا ندارین، اونایی که کارت اهدا ندارن ازشون میپرسیم چرا ندارین، بیشتر مشکلشون این هستش که میگن نمیدونستیم چجوری باید بگیریم، وقت نداشتیم بریم بگیریم، یا مثلا خیلی فرایندش طولانیه، یا مثلا میترسیم کارت درخواست کنیم کارت نیاد، یا درخواست کردیم نیومده. برای این ما تصمیم گرفتیم تا میتونیم سادهش بکنیم کد ملیتون رو پیامک بکنیم، درز کمتر از 30 ثانیه میتونید کارت اهدای عضو بگیرید. یعنی شما فقط درخواست میکنید، وارد موبایل خودتون میشه و اسمتون تو سامانه مرکزی کارت اهدای عضو ثبت میشه. مهمتر از همه اینه، یعنی اینکه در سامانه ehdacenter.ir اسم شما ثبت میشه. حالا اگر اتفاقی بیفته از تمام ایران قابل دسترسیه، یعنی میتونن تیمای اهدای عضو مراجعه کنن و چک کنن ببینن که اون فرد کارت اهدا داشته یا نداشته، و تا تونستیم سعی کردیم که راحتش بکنیم و سهل الوصولش بکنیم برای اینکه دیگه کسی بهانه‌ای نداشته باشه که وقت نکردم برم کارت اهدا بگیرم. یک شخصی در آمریکا ضربه خیلی شدیدی بهش وارد میشه و تصادف میکنه، میره تو کما. وقتی که داشته از کما میومده بیرون هنوز چشاش باز نشده بوده، کسی متوجه نبوده، پیش خودش فکر میکنه که من میخواستم برم کارت اهدای عضو بگیرم ولی هی امروز فردا کردم، وقت نداشتم و اینا، نکنه من مرگ مغزی بشم و خانوادم ندونن که من میخواستم اهدا بکنم و اهدام نکنن. و بعدم به هوش میاد این شخص، البته قطع نخاع شده بوده، و بعد میره نماینده مجلسی که ایالت‌های آمریکا میشه و همون روی قانون آپت آوت کار میکنه که اگه من وقت نمیکنم برم کارت بگیرم، کارت عدم اهدام و وقت نکنم بگیرم.
بله.
یعنی همه رضایت مفروض در واقع محسوب میشه که دارن، اهدا کننده مفروض هستن، مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدای عضو بگیرن.
بله.
تو کشورهای مختلف این امتحان شده، خیلی جامعه دوستش نداره، جامعه دوست نداره در اجبار قرار بگیره و به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما، چون ما فرهنگمون ایثار هست کارمون خیلی راحت تره. یعنی اینکه هممون قطعا تصمیم درست رو میگیریم، همین الان برای خودمون تصمیم درست رو بگیریم و همین الان ثبتش کنیم که دیگه بقیه بدونن که ما خودمون نظرمون چی بوده. ثابت شده اگر خانواده بدونه که نظر اون فرد مثبت بوده 100% رضایت میده، ولی اگه ندونه 48% رضایت میده. یعنی که 50 یعنی دقیقا دو برابر میشه احتمال اینکه خانواده بخواد رضایت به اهدای عضو بده.
درست. خانم دکتر، از صحبت‌های شما در کل برداشت میشه که اکثرا آدم‌ها و بستگانشان وقتی خدای نخواسته به اینمی شرایط روبرو میشن، یعنی یک نفرشان تصادف میکنه، کدام ضربه و حادثه رخ میده و او دچار مرگ مغزی میشه، اونا بیشتر و زیادتر فکر میکنن که اینمی عزیزشان زنده بمانه یا نمانه، به این مسئله فکر میکنن و چه کار باید بکنن، در حالی که قضیه در اصل و در حقیقت چیزی دیگه است. یعنی کسی که دچار مرگ مغزی شده بحث زنده ماندن و زنده نماندن نیست، درست هستی برداشت؟
ببینید وقتی داریم راجع به اهدای عضو صحبت میکنیم، الان که فکرشو میکنیم فکر میکنیم که یه نفر بمیره یا اینکه نمیره، در صورتی که الان فرق بین این نیست. فرق بین این هست که یه نفر مرده اعضاشو اهدا بکنه یا نکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر نجفی زاده از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیزم از این مباحث استفاده لازم برده باشه و واقعا انشاءالله شرایط فراهم شود در تمام دنیا، در تمام کشورها، از جمله در کشور عزیز ما افغانستان که در شرایط خاصی که برای برحال اجتناب ناپذیر است، این شرایط مرگ مغزی برای بعضی افراد پیش می آید، امکان اهدای عضو و پیوند عضو فراهم باشه برای انسانهای نیازمند. نقطه بسیار قابل توجه اینمی نقطه آخر شما بود که اشاره داشتین که بسیار از مردم فکر میکنن وقتی کسی دچار مرگ مغزی میشه، خانواده و بستگانش فکر به زنده ماندن یا زنده نماندن اینمی مریضی خود میکنن، در حالی که واقعیت ایست که او نفری که دچار مرگ مغزی شده در واقعیت مرده و او دیگه نمیتونه به زندگی و حیات برگرده. با دستگاه اونم سیستم بدنش، تنفسش، قلب و ایناش یک چند روزی بسیار کوتاه و موقت میتونه سالم بمانه و قابل اهدا باشه. مهم ایست که ما باید تصمیم بگیرن او خانواده که اینمی عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده و در واقعیتش مرده، اینمی اعضای فعال و قابل حیاتش با او دفن شوه یا نه دفن نشوه، در زیر خاک بره یعنی برای چند تا انسان اهدا شوه، هدیه شوه که اونا با این اعضا زندگی و حیات دوباره به دست بیارن. امید است که این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با شما عزیزان همینطور با خانم دکتر نجفی زاده خداحافظی میکنیم و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که هیچ وقت تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. برنامه ضربان را با هم شنیدیم. اما انیس تنهایی
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم که دلتان سرزنده و بانشاد باشد. امروز هم با یک دنیا عشق و آرزوهای قشنگ با این برنامه در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که شما هم ما را همراهی بفرمایید. کتابی که امروز می خواهیم به شما معرفی کنیم نامش هست سومو، اثر پل مکگی، که فرناز حائری آن را ترجمه کرده و در انتشارات دورسا نیز به چاپ رسیده است. سومو یک سبک کشتی ژاپنی است، ولی نویسنده سومو را به عنوان یک شعار استفاده می کند. سومو مخفف حروف اول عبارت شات اپ و مووان است. سومو یک کتاب با موضوع خودسازی است و می توان به نحوی آن را یک کتاب در زمینه موفقیت تلقی کرد. مطالب کتاب به شکل ساده و با تأکید بر ویژگی تصویرسازی ذهنی نوشته شده است. مطالب اضافی در کتاب بسیار کم است و هر آنچه در کتاب سومو آمده کاربردی و مفهومی است. متن‌های بسیار تأمل برانگیز و جالبی در این کتاب وجود دارد که پیشنهاد می‌کنم فرصت خواندن آنها را از دست ندهید. کتاب سومو 7 فصل دارد که تیشرتتان را عوض کنید، پرورش تفکر مؤثر، توپ پلاستیکی را به خاطر داشته باشید و دوریستی را رها کنید عنوان برخی از سرفصل‌های این کتاب است. پشت جلد کتاب آمده است طرز تفکر شما عامل اصلی در تعیین سرنوشت شماست. سومو نشان می‌دهد چگونه علی‌رغم پذیرش مسئولیت می‌توانید استعدادهایتان را شکوفا کنید، از فرصت‌ها استفاده کنید، در حرفه‌تان موفق شوید و در موقعیت‌های ناگوار با نگرشی مثبت پاسخ دهید. سومو شما را تشویق می‌کند تا صادقانه خودتان و نگرشتان را بررسی کنید. پیراهن یک قربانی بودن را از تن در بیاورید و ایده هرچه باد آباد را برباد دهید. چرا که هر وقت ماهی را از آب بگیرید تازه است و هیچ وقت برای تغییر و لذت از یک زندگی موفق دیر نیست. در متن کتاب جملات زیبا و قابل تأمل وجود دارد که برای تان می‌خوانیم. نه فقط واقعه بلکه چگونه پاسخ دادن به آن است که بر نتیجه اثر می‌گذارد. این خود واقعه نیست که پاسخ شما را تعیین می‌کند، بلکه مفهومی است که شما به آن واقعه می‌دهید. هفته پیش چه چیزهایی خوانده اید؟ روزنامه؟ مجله؟ کدام برنامه تلویزیونی را تماشا کرده اید؟ یا به کدام برنامه رادیویی گوش داده اید؟ شاید ما فقط برای سرگرمی برنامه ای را ببینیم یا مجله ای را بخوانیم یا برای اینکه سرحال شویم، ولی تداوم آنها بر نگرش ما به زندگی اثر می گذارند. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه شنونده صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی باشید. صحبت‌هایی با عطر و بویی از کتاب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که آیا اساساً داستانی بدون پیرنگ هم امکان داره وجود داشته باشه؟ خب ما در اغلب کتاب‌های تئوری و بسیاری از استادان داستان‌نویسی در سراسر دنیا این رو میگن که داستان حتما باید پیرنگ داشته باشه، اما این رو بدونید که داستان‌های بدون پیرنگ هم وجود داره. حالا با ذکر مثالی عرض خواهم کرد. داستان‌های پیرنگ دار داره اسکلتی ساختاری هستن که میتونن خلاصه و امتحان شن. در داستان‌های بدون پیرنگ شاید بشه گفت که چه اتفاقی افتاده، ولی همه داستان این نیست. مثلا در داستان درودخانه عاشق همینگوی خیلی راحت میشه گفت که چه اتفاقی افتاده. راوی در حومه شهر از قطار پیاده میشه، به جنگلی میرسه و همونجا چادر میزنه و میخوابه. صبح کنار رودخانه ماهی میگیره و قزل آلایی رو که صید کرده پاک میکنه. اینها همراه با جزئیات زیادی گسترش پیدا میکنن، اما اگه همه حوادث رو تا آخر برای شما بگیم مفهوم داستان رو شاید متوجه نشید. ارزش داستان همینگوی به نشانه‌هایی که در اون کشف می‌کنیم، رودخانه زندگی راوی است و ماهیگیری در واقع سلوک اون در زندگی که نشون‌دهنده بهشت گمشده کودکی شخصیت داستانه. اما بدون در نظر گرفتن نشانه‌ها هم داستان در رودخانه عاشق داستان بدون پیرنگ قوی است. در داستان معروف مرگ ایوان ایلیچ تولستوی به سادگی میشه پایان زندگی مردی رو دید، یا به طور مشابه همین حرف رو درباره داستان همسایه روسیکی ویلاکچر بزنیم. البته تو این داستان حرکت زیادی وجود داره، ولی نه به شکل نمایشی بلکه به طور درونی و در شخصیت اصلی. در انتهای داستان با کشف مفهومی کل داستان برای ما متجلی میشه به شکلی که انگار به ما میگه زندگی یعنی همین.
من صحبت رو کوتاه کنم. فرم داستان‌هایی که معمولاً دربارش حرف زده میشه در جعبه کوچک و در بسته‌ای قرار نگرفتن که ما هم همه اونها رو در واقع بخوایم مو به مو اجرا کنیم و بر اساس اون طرح‌ها و پلات‌ها و پیرنگ‌ها داستان رو پیش ببریم. در تمرین‌هاتون میتونید قسمت‌هایی از این فرم‌ها رو ترکیب و راه‌های دیگری رو هم امتحان کنید. در یک داستان ممکنه بخشی از داستان در واقع دارای تصمیم گیری باشه و بخشی از داستان راه حل یا معمایی باشه یا بخشی از داستان به نکته خاصی اشاره کنه. این به خود داستان نویسی که داستان رو داره می نویسه اهمیت داره. یادمون نره همین تئوری هایی رو که بنده دارم به صورت ساده عرض می کنم یا تمام تئوری هایی که در سراسر دنیا برای داستان ها نوشته شده بعد از نوشته شدن داستان ها شکل گرفته شده. نویسندگانی که بخوان داستان‌ها و رمان‌هاشون رو بر اساس تئوری‌ها بنویسن از همین ابتدا بدونن که داستانشون شکست خورده است. شیرینی و لذت و لطافت هر داستانی در خود اون داستان نهفته است و اینکه نویسنده نخواد اون رو بر اساس فرمول‌ها و تئوری‌هایی که خونده بنویسه. تا برنامه‌ای بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمت شما عزیزان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیم حضورتان کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
چندان درسشو میخونه و بعد برای ادامه تحصیلات عالیه به خارج از کشور میرم.
اتارا،
هر وقت شما اجازه دادید فکریم برای اون میکنم.
حالا دیگه من اجازه نمیدم فکری برای دخترم بکنی؟
تو دروغ میگی بهاراتی.
چه؟
تو نمیخوای من توی کارش دخالت کنم. خودت خوب میدونی که چی میگم. اینو بارها و بارها به من گفتی.
اینو حقیقت نداری.
چرا همینطوره؟ تو میخوای اون باور کنه که تو تنها کسی هستی که دوستش داری.
من چرا باید اینو بخوام؟
تو نمیخوای که من ماجرا رو براش بگم، درسته؟
خب من
و تو که بهشون میگی، اما تو نمیدونی اصلا تو نمیدونی چی میخوای.
فقط منو تنها بذار با دخترم.
این چیزیه که تو میخوای؟
آره.
بله، تو اونو خیلی دوست داری. خودت گفتی عشق و علاقت تارا رو از لاک خودش بیرون میاره، درسته؟
من میدونم اون چی میخواد.
تو خوب میدونی که اون تارا دوست داره، کاملا مطمئنی. فقط محض رضای خدا نذار مجبور بشه بین ما یکی رو انتخاب کنه. زندگیشو عوض نکن بهارتی. مسئله دیگه این که تو مریضی. من میخوام بهت کمک کنم.
من به کمک تو نیاز ندارم.
یک کمی به خودت نگاه کن. تو اصلا خارج رفتی؟ دوستی برای خودت پیدا کردی؟ الان 2 ماهی که اینجاییم و توی این مدت حتی با یه نفرم حرف نزدی. فقط اینجا نشستی و بافتنی میبافی.
من به کسی نیاز ندارم.
گوش کن بارتی، گوش کن. چیزی که من از تو میخوام اینه که
من اون کارو نمی کنم.
بهاراتی،
همیشه مطمئن بودم که تارا دوستانی داره که میتونن بهش کمک بکنن.
چه ربطی داره؟
تو به من گفتی دروغگو. میدونی یعنی چی؟ تو جلوی بچه ها به من میگی دروغگو. اونا الان تو سنی هستن که زود تحت تاثیر قرار میگیرن. این حرفا خیلی زود روشون اثر میذاره. ممکنه حرفای تو رو جدی بگیرن.
چقدر تو زیرک و موزی هستین.
دروغو تویی که به اونم دروغ میگی.
من دروغ میگم؟ من کسی هستم که به بچه ها اونم توی این سن و سال دروغ بگم؟ آره، تو هر
چی دلت میخواد به من میگی. دروغ میگم، متجاوزم. جناب علی با کسی معاشرت نمی کنی چون من اجازه نمیدم. خب ادامه بده، بازم بگو 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 دیگه.
اینجا داری تند میگی.
من حقیقتو گفتم.
بذار با دفتر و آرامش زندگیمونو بکنی.
چطوری؟ حالا که بچه ها رو تو روی من وایسوندی؟
میدونستم اینو میگی. بازم بگو، من ناراحت نمیشم. تو که بلدی دروغ بگی، به خصوص در مورد من.
دروغ و همسر دو به همزن یادم بد رفت. این اون چیزاییه که تو میخوای من باشم و تو میخوای اونا باور کنن که خیلی دوستشون داری.
بله.
به تارا نگاه کن، بهش نگاه کن و بگو که خیلی زیاد دوستش داری.
تارا خودش میدونه. بابا
تا عزیزم، من واقعا دوستت دارم. هیچ وقتم برادرتو بیشتر یا کمتر از تو دوست نداشتم. هر دوتون برای من مثل حمید. اما مادرت
بس دیگه، اینقدر اونو با این عراجیف علیه من پر نکن.
مادرت دوست داره باور کنی که حرف من حقیقت نداره. من دوست دارم تو رو، یعنی هر دومون دوست داریم.
من شک ندارم پدر. من همچین احساسی ندارم که
چه چطور ترا. خدایا انسولینش. نه نه نه، قند قند بیار.
اون مرد. ترای من
قند بده.
ترای من مرد.
نمیشنوی چی میگم؟ یه خود قند بیار قبل از این که مرد.
باراتی هق هق می کند. پاتل تارا را به هوش می آورد. سپس تلفنی با بیمارستان تماس می گیرد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، تشکر از حضور گرمتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم، مخصوصا در خدمت اطفال و نوجوانان عزیز با برنامه شاپرک.
خدای جهان آفرین، ای خدای زیبا آفرین، شروع هر کاری با نام تو می شود بهترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به کودکان روی زمین، سلام به تو طفل ناز افغان زمین. جور باشی و سلامت کودک شهر نشین و قریه نشین. خدای شکرت که باز هم تانستیم در یک روز خوب خدا از جای خود بخیزیم و با آفتاب زیبا سلام کنیم. سلام ای فصل زیبا، سلام زمستان، سلام برف و باران. در اولین ماه از فصل زیبای زمستان قرار داریم قنده خاله. در بعضی مناطق برف و در بعضی جاها هنوز نه. ای خدای مهربان، خیلی چشمشان طرف آسمان است که کی نعمت تنازل میکنی. خدا جان، ای خدای بزرگ و مهربان، با لطف و کرمت برف و باران نازل کن تا زمین تشنه سیراب شود و ما بهاری خوب و زیبا داشته باشیم. سپیدی آرد و پاکی به همراه، چو می بارد زمستان برف ناگاه. فرو ریزد ز ابری دانه دانه، نشیند برف تا بر بام خانه. به همراهی باد آرام آرام، نشیند برف روشن بر سر بام. سلام ای برف پاک نقره‌ای رنگ، که پوشندی درخت و بوته و سنگ. سلام ای برف پاکی و سپیدی، بهار و باغ و بستان را نویدی. دوستای قنده، خوب و خوش که هستین. خدا کنه در خنک زمستان جانتان جور باشه و سلامت. آرزوی ما سلامتی یک یک شما قندولک است. همی که مثل هر روز شاداب و سرحال منتظر شنیدن برنامه خودتان هستین، جای شکر داره. طفلای نازنین، هرچی هوا رو به خنکی میره، ویروس کرونا خطرناکتر شده میره. گفتم براتان ولی باز هم تکرار میکنم، برای مقابله با این ویروس ماسک بزنین. میخواین که چیزی بخورین، دستایتون حتما حتما با آب و صابون بشوین و موقع روبرو شدن با دیگرا یک یا دو متر فاصله را رعایت کنین. عزیزای دلم، بخش بعدی یک نمایش زیباست، دعوت میکنم که بشنوین.
تا به حال او تو یک برفی نامده بود، کل جای سفید پوش کرده. باید بر پیدا کردن غذا بیشتر از روزای قبل تلاش کنم. حتما دیگه حیوانات جنگلم بر پیدا کردن غذا به درد سر میفتن.
سلام آهو خانم، روزت بخیر.
سلام زاغی جان، روز برفی تو هم بخیر باشه.
بگم آهو خانم، ببینی چی برفی آمده؟ و که تا به حال ایتو برف بری ندیده بودم. البته هوام خیلی خنک شده.
بله، زمستان خوب خودشان نشان داد. برف بیایه بهتر است. میفهمی بعد چی میگم؟
بله چطوری؟ حتما میفهم. برف و باران خوب یاری یک بهار دلنگیز و سرسبز.
بله آزاقی جان، خوب فکر مرا خواندی. تو هم مثل ما بر پیدا کردن قضا از خانیت برامدی جاقی؟
بله، ولی بچه برید بگویم یا ریقار
گفی شده زاقی جان؟
راستش نمیخوایم روزت خراب کنم، ولی خودت با خبر شوی بهتر است. بالاخره تو هم این طرف و طرف جنگل میری، شاید بتونی کمک کنی.
چی شده زاقی جان؟ مرا نگران ساختی.
آه خانم، از زبان چند تا دوستایم شنیدم که چند تا از حیوانات جنگل گم شدن.
ای خب خبر بدی میتونه باشه. کیا؟
مثلا خرس قهوه‌ای نیست. خب
خب